الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين فقد يظن ظان ان قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر يدل على وجوب التأسي والاقتداء برسول الله في افعاله ووجوب الاقتداء ووجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كل فعل يفعله في حق الله. خب مطلب به اینجا رسید که فعل معصوم لسان نداره، باید عقد کرد به قدر متیقنش. لسانی نداره که از لسان او کشف کنیم مراد وجوب بوده یا استحباب بوده، قدر متیقنش جوازه، بیش از جواز استفاده نمیشه، استحباب حتی فرمود استفاده نمیشه. حالا بعضی تمسک به این آیه کردن، از راه تمسک به این آیه خواستن بگن فعل المعصوم یدل علی الوجوب یا علی الاستحباب. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. این من کان یرجو الله و الیوم الاخر قرینه است بر اینکه تأسی به پیغمبر واجبه. من کان یرجو الله را و یوم آخر را، قیامت را، منظور از امید به خدا داشتن، امید به روز قیامت داشتن، قهرن یعنی امید به رحمت خدا، امید به مغفرت خدا در روز قیامت. بلا امید به خود خدا، امید به خود روز قیامت که معنی نداره، امید به افعال خداست، امید به مغفرت خداست. و مغفرت خدا، رحمت خدا، امید بهش داشتن عقلا لازمه. این قرینه است دارین که پس تأسی به پیغمبر عقلا لازمه، پس هر کاری که پیغمبر انجام میده ما باید انجام بدیم تا بشه تأسی. یا حالا بعضی فرمودن اگر نگیم باید، لااقل میتونیم بگیم بهتر از انجام بدیم، استحباب اثبات. خب اشکال بر این استدلال روشنه، لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، وزانش وزان اطیع الله و اطیع الرسوله. اطیع الله و اطیع الرسول یعنی پشت سر حرکت کنید، هر جور او انجام میده شما انجام بدید. اگر او الان نحو الوجوب انجام میده شما الان نحو الوجوب انجام بدید، اگر او الان نحو الاستحباب انجام میده شما الان نحو الاستحباب انجام بدید. اگر اون چرا که او علا وجه استحباب بیان فرموده انجام داده ما بخوایم علا وجه الوجوب ملتزم بشیم، ای که بدعته، ای که پیش افتادنه، ای اطاعت نیست. تأسی هم یعنی اقتدا، اقتدا پشت سر بودنه، قهرن باید وجه عمل طرف رو ببینید چی بوده به همون نحوه انجام بدید. ما هم قبول داریم تأسی به پیغمبر واجب و لازمه، اما تأسی که واجب و لازمه با حفظ حیثیات فعل معصوم، اگر حیثیت وجوبی داشته اقتدا کنی علی وجه الوجوب، واجبش بدانی. اگر وجه استحبابی داشته انجام بدی علی وجه الاستحباب. اگر نمیدونی وجهش رو سکوت کنی، متعرض بشی جلو افتادی. بذار روشنه که پس این آیه هم نمیتونه وجوب و حتی استحباب افعال پیغمبر رو در حق ما ثابت کنه. این جواب یک مرمو علامه داده از این استدلال که شو نقض میکنه، تا برسیم حالا به فرمایشات مرمو مظفر اضافه میکنه بر فرمایش علامه، ببینیم اونا در چه وضعی. نه ببینید، ما میگیم آیه دلالت بر وجوب تأثی داره، شکی نیست که تأثی به پیغمبر و امام واجب عقلیه، اصلا نقل نمیخواد. اما تأثی یعنی چی؟ تأثی یعنی هر کاری با انجام بده تو بگی واجبه؟ این تأثیه یا این پیش افتادنه؟
تأثی نمیگیم خلافش قرینه میخواد.
دقت بکنید، تأثی اقتدا به طرفه، اقتدا باید همه جانبه باشه. اگر عمل رو انجام میده علی نحو الاستحباب، ما اگر میخوایم انجام بدیم انجام بدیم علی نحو الاستحباب، اگر رو انجام میده علی وجه الوجوب ما باید انجام بدیم علی وجه الوجوب. اگر نمیدونیم او انجام داد به چه وجه انجام داد، خب میگیم ما هم پس وجهش رو نمیتونیم نسبت بدیم به او. نهایت انجام میخوای بدی انجام بده، مانعی نداره، اما میتونی بگی واجبه؟ تا بگی واجبه جلو افتادی، یا احتمال جلو افتادن وجود داره، افتراس دیگه. وقتی نمیدونی عمل او علی وجه اللزومه، بگی علی وجه اللزومه افتراس دیگه. فقط یظن و ظن ان قوله تعالی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر یدل علی وجوب تأسی و اقتدا به رسول الله فی افعاله. البته این مقدارش کاملا درسته، برای مظفر بعدا میخواد رو این اشکال کنه، اصلا این آیه دال بر وجوب تأثی نیست، اون اشکال ایشون وارد نیست، چون تأثی عقلیه وجوب تأثی، و این آیه ارشاده مولوی نیست. این قسمتش تمامه، اما مقدمه دومش غلطه، اشکال مرحوم علامه بر مقدمه دوم استدلاله، مرحوم مظفر میخواد رو مقدمه اولم اشکال کنه. خوب توجه کنید، استدلال این زان دو مقدمه داره، این مقدمه اولش بود که خوندی، مرحوم علامه بر مقدمه اول اشکال نمی کنه، اشکال مرحوم علامه بر این مقدمه دوم قرار میخونیم، و وجوب الاقتداء به فعلهی یلزم منه وجوب کل فعل یفعله فی حقنا، فی حقنا مطلب وجوب، لازم میاد ازش وجوب هر کاری که پیغمبر انجام میدهد وجوب داشته باشد در حق ما، ولو به نسبت به او واجب نباشد. ایشون مقدمه دوم رو اشکال میکنه علامه، کی گفته وجوب الاقتداء بهی یلزم منه وجوب کل فعلن فی حقنا؟ وجوب الاقتداء بهی یلزم منهم، ان یکون عملنا علی طبق ما عمل به، نه که او اگر انجام میده علاوه بر این استحباب ما بگیم واجبه. این که اقتدا نیست، پیش افتادنه. یه اشکال علامه است، خب اشکال خیلی روشن واردی. الا ما دل دلیل خاص بر عدم وجوبش بی حق نام. حالا این قیله یک مقدار تنزل میکنه، میگه ان لم تدل الآیه علی وجوب الاقتدا فعلى الاقل تدل علی حسن الاقتدا به و استحبابه. فقط عجاب العلامه الهندی ان هذا الوهم، جواب داده از این توهم فاحسن، یعنی جواب نیکویی داده. کما نقل عن اذ قال، اونجا که فرموده ان الاسوه اسوان اقتدا، البته اسوه یعنی مقتدا به، تأسی یعنی اقتدا، اسوه مقتدا به، ان التأسی عبارت عن الاتیان بفعل الغیر لانه فعل الغیر علی الوجه الذی فعله. این معنی اقتداست، کار رو که دیگری انجام میدهد تو انجام بدی به این خاطر که او انجام داده، و به همون نحوی انجام بدی که او انجام داده. فا این کان واجبن تعبدنا به ایغایه واجبن، اگر واجب باشد ما متعبد بشیم به این معنا که واقعش کن علا وجه الوجود. اگر مندوب است تعبدنا به ایغایه مندوبن، تعبدنا التزمنا، ملتزم بشویم به این که واقعش کنیم علا وجه الاستحباب. التزام به واقع ساختنش علا وجه الاستحباب یعنی این شئت فعلت و این لم تشاء لم تفعل، منتها انجام بدی بهتره. و این کان مباهم تعبدنا به اعتقاد اباحته، تعبدنا به ایقائه مباهم، تعبدنا یعنی ملتزم بشیم به ایقائه على وجه الاباحه. من مصطفی فصول این کلمه اخیر، تعبیر اخیر علامه رو که گفته تعبدنا به اعتقاد اباحته، برای تیکه اخیر فرمایش صاحب فصول فرمایش علامه اشکال میکنه. خوب دقت کنیم، حقیقتا هم تعبیر علامه مسامحه داره در اخیر. علامه باید میفرمود به امکان مباهن تعبدنا به ایقائهی علا وجه الاباحه، اینجوری باید میگفت، اونجوری قبلی ها رو اینجوری گفت، نه تعبدنا به اعتقاد اباحتی. صاحب فصول اشکالی میکنه برای تیکه اخیر اشکال میکنه، میگه این که میشه تأسی در اعتقاد، ما تأسی عملی میخواییم نه تأسی اعتقادی. مقتدی به پیغمبر، به امام، کسی است که مثل امام و پیغمبر عمل بکند، نه که مثل امام و پیغمبر معتقد باشد. امام و پیغمبر نماز صبح رو واجب میدونستم تا واجب بدانی اما انجام ندی، نماز شب رو مستحب میدونستم تا مستحب بدانی اما انجام ندی. این که تأسی نیست، این تأسی در اعتقاد ای به درد نمیخوره، چون فروق اعتقاد بهشون برای انجامشونه، اعتقاد بهشون موضوعیت نداره، مقدمه انجامشونه. اصول اعتقادات که نیست بگیم اصل اعتقاد بهشون موضوعیت داشته باشه. و عبارت علامه در تیکه اخیر خوب مسامحه داره، ان کان مباهم تعبدنا به اعتقاد اباحته، نه تعبدنا به ایقائه علی وجه الاباحه. ایقاعی، نه اعتقاد ابهتی. حالا مرحوم مظفر داره اشکال صاحب اصول رو جواب میده، میگه درسته حالا ایشون تعبیر کرده اعتقاد ابهتی، ولی منظورش ایقاعه علی وجه الاباحه. خود در قبلیاش گفته بود دیگه، نه با خیلی مرتب و خشخاش بود. آخه نه، در فروع، در فروع حتی مباحات عمل جوارحی مد نظره، نه عمل جوانحیش. اون بود اعتقادیش مقدمه حتی در مباحات. میگه قرضه قدس سر روح من التعبد به اعتقاد اباحتی، یعنی تعبیر اخیرش. قبلیاش که اشکالی نداشت، قبلیاش گفته بود تعبدنا به ایقائه، ایجاده واجبن، ایقائه مندوبن. اما این اخیرش که فرمود به اعتقاد اباحتی، فیما اذا کان مباحن لیس مجرد اعتقاد، تا اشکال کنه صاحب اصول به ان ذالک اصلتون فی الاعتقاد بل فی الفعل. و ما در فروع اصوه در اعتقاد داشته باشیم به درد نمیخوره که کسی بگه من مقلد فلان مرجع تقلیدم، هر چی که او فتوا داده قبول دارم ولی انجام نمیدم، ای که اقتدا نمیشه. بل یرید و کما هوم ظاهرون من صدر کلامهی. صدر کلامهی یعنی اونجایی که کلمه ایقاع را آورده. ان معنی الاصل فی المباح هو ان تخیر فی الفعل و ترک، ای لا نلتزم بالفعل ولا بالترک. تعبدنا به ایقائه على وجه الاباحه، که ان شئت فعلت و ان شئت لم تفعل. اذ الاصل في كل شيء بحسب ما له من الحكم، فلا تتحقق الاصل في المباح بالنسبه الى الاتيان بفعل الغير الا بالاعتقاد بالاباحه. متوبات پای عمل جوارحی رو به میان کشید. خب حالا این فرمایش صاحب اصول این دیگه خیلی اهمیتی نداره. فرمایش علامه روشنه چی میخواد بگه. جواب علامه میده نفی مقدمه دوم استدلال اون مستدله. گفت قد یظن و ظنن، او یک صغرا داشت یک کبرا داشت، اون مقدمه دومش رو اشکال کرد. حالا ثم ایشون میخواد مقدمه اول رو اشکال کنه. ثم نزيد على ما ذكره العلامه. اینا رو خوب توجه کنید. برام علامه مقدمه دوم رو اشکال کرد، چون میخواد مقدمه اول رو اشکال کنه. که اصلا آیه دلالت نداره بر حتی حسن تعصی. البته اینجور تعبیر نکنید. چون مواجهه عمدش با اون قولی است که میگه فعل معصوم دال بر وجوبه، فرمود دلالت نداره بر وجوب تعصی. آیه دلالت بر وجوب تعصی نداره. خب علامه اینو نگفته بود، مقدمه اول رو پذیرفته، اشکال رو مقدمه دومه. نزيد على ما ذكره العلامه فنقول ان الايه الكريمه لا دلاله لها على اكثر من رجحان الاسوه تعسی و حسنش، دلالت بر وجوب نداره. این مقدمه اول نفی بشه. فلا نسلم دلالتها على وجوب التعسی. خب ایشون وجهش رو ذکر نکرده، رو چه حساب آیه دلالت بر حسن تعسی داره دلالت بر وجوب نیست؟ لابد مخواهید بگید رو تعبیر لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. اون تعبیر که تعبیریه که وجوب رو افاده میکنه. از خارج اینجوری عرض کردیم، دقت کنید مسئله تعصی. مگه تعصی در فروع غیر از اطاعت، تأسی در فروع همون عبارتون خود اطاعت، اطاعت وجوب عقلی داره. نقلی اگر بیاد شما نمیتونید رو حمل بر استحباب بکنید، باید ارشادش بگیرید. ارشاد هم باید رنگ و لعاب مرشد و الیه را داشته باشه. اطیع الله و اطیع الرسول شما نمیتونید بگید دال بر استحباب کن، چون مبین حکم عقل، حکم عقل علی وجه الوجود. تأثیر به معصوم، تأثیر به معصوم در مقام عمل بعد از گذراندن فروع اصول، اصول اعتقادات لابدیت عقلی داره. معنا نداره بگید آیه داله بر رجحانه فقط، چون این بیشک ارشاده، مولوی که نیست. و تأسی عبارتون اخرى اطاعته. و اطاعت معصوم قطعا قلمروش جاییست که عقل کمیتش لنگه به اصطلاح، که 99% موارد رو شامله. یه عقلیه نه نقلی. ازای فرمایشات وقتشون از این سمت اون والخلاصه که فرموده نمیابود خیلی آبرومندانه تر بود. الان اگه خواست تأسی رو حساب تأسی که اشاره کردیم که عمده تبعیت در عمله، در رفتاره، اعتقاد به فروع مقدمه عمل به فروعه. تأسی اقتدا دیگه، اقتدای به معصوم در ظرف درماندگی عقل از یک طرف هم اصول اعتقادات رو گذروندیم که معادی در کاره، مبدعی در کاره. این 70-80 سال باید مایه اون زندگی ابدی رو تحصیل کنی. با این پیشفرض میشه بگیم تأسی فقط حسنه؟ یک کوری که ده‌ها چاله چوله، صدها چاله چوله در راهشه، بگیم این مستحب براش دست بذاره تو دست یک عصاکش بهتر یک کار رو بکنه؟ بهتر یا لازمه؟ این مسیر 80-70 سال پر از چاله، که بناست منتهی بشه به یک جایی که اونجا برای عبد بمونه. بگیم فقط راجع هست دست بذاری تو دست معصوم، دنبال او حرکت کنی؟ گفتن این در بکن. حالا این مضافن کار رو خرابتر کرده. مضافن فرمود اصلا این آیه موردش نمیگذاره که تأسی به پیغمبر رو تأمین بدیم. این آیه فقط میخواد پیغمبر رو مقتدای مردم قرار بده در صبر بر مشکلات. چون مورد این آیه فرمود جنگ احزاب لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، در تحمل مصائب متعرض تأثی به پیغمبر در سایر جهات نیست. بعدم اضافه کرده میگه نه اینکه ما بخوایم مورد را مخصص بدونیم، مقید بدونیم، اما مورد را باعث اجمال میدونیم، باعث عدم انعقاد اطلاق میدونیم. یه حرفا بر فرض درست باشه در نقلیات درسته، نه تو عقلیات. بر فرض درست باشه تو اذا شکست فبن علال اکثری که مورد شک مثلا 3 و 4 بود، اونجا یه حرفا رو بزنید، بگید اذا شکست فبن علال اکثر عموم نداره، البته مقیدم نمیشه به موردش، اما موردش چون شک 3 و 4 مجملش میکنه. مورد مقید نیست، مخصص نیست، اما باعث اجمال وارد میشه، نمیذاره وارد اطلاق پیدا کنه. البته ظهور در مورد فقط پیدا کند اینم نه، یه حرف رو اونجا بگید که همونجا غلطه، اما در عقلیات که حرفا معنا داره بزنید. لزوم تعصیب معصوم در جمیع جهات حکم عقله، مورد مجمل میکنه حکم عقل رو. دقت کنید این مثال رو، کسی بگه الاربعت و زوجان لأنه ینقسم و الى قسمین متساویه، شما میتونید بگید انه ینقسم الى قسمین متساویه، اطلاق نداره، این مخصوص اربعه است فقط. خب زوجیت ما ینقسم الى قسمین حکم عقله، ولی مورد حالا اربعه بود، خب این در 6 هست، در 8 هست، در 10 هست، اطلاق دلیلی که مبین حکم عقله، که حکم عقلم اطلاق داره و این ارشاد به همویه، در یک مورد خاص رنگ مورد خاص رو نمیگیره. یه حرف گفتنی نیست. مضافاً به این که آیه نزلت فی واقعت الاحزاب فهیه واردتون مورد الحس على التأثی، وارد شده در مورد حس و تحریک بر تأثی به پیغمبر صلی الله علیه و آله در صبر على القتال و تحمل مصائب جهاد فی سبیل الله، فلا عموم لها به لزوم تأثی یا حسن حتی تأثی، اینش دیگه واجه است، او حتی حسنش فی کل فعل حتی الافعال العادیه. البته ریشه فرمایشات ایشون به نظر میاد غفلت از این جهته که مسئله تأثی حکم عقله، نقلی نیست که حرفا رو بزنید لزوم تأثی. اگه نقلی باشه حالا حرفا جا داره مطرح بشه که قیل و قال تو زیاده، مورد آیا مخصصه یا نه، اگر مخصص نیست آیا مجمله یا نه، و سه قوله. در نقلیات صرفه سه قوله. این مثال رو در نظر بگیرید، کسی بره پیش امام سوال کنه که شک کردم بین 3 و 4 چه کنم، امام بفرماید اذا شکست فبن علی الاکثر، مورد شک 3 و 4. اینجا 3 قول مطرحه. یک قول میگه مورد اصلا مخصصه، و اذا شکست فبن علی الاکثر یعنی اذا شکست بین 3 و 4 فبن علی الاربع. یک قول اینه که مورد مخصص نیست اما اطلاق هم نداره، مجمله. کسی میگه مورد مخصصه،
میگه اصلا مجمل هم نیست، ظهور داره در همین مورد خاص، اجمالی در کار نیست، ظهورش در همین مورد. قول دوم میگه باعث اجمال میشه، البته نمیگیم هم ظهور داره فقط در همین، اما نمیتونیم هم از ازا شکر دفعه نرال اکثر استفاده کنیم برای سایر موارد، برای شکل دو و سه هم همین مطلب رو استفاده کنیم. اگر مورد سه و چهار بود برای دو و سه هم نمیشه استفاده کنیم. البته نمیگیم هم اون کلام مال سه و چهار فقط، میگیم دو احتمال مجمله. اگر اجمال شد دستمون از دلیل کوتاه میشه، مرجع میشه اصل عملی، میشه عمومات ادله دیگه. اما قول سومی هست که مورد نه مخصص نه مجمل، معیار عموم و اطلاق وارده، که این نظر خیلی هست. این سه نظریه اونجا جا داره، در شکیات خب البته پای عقل اونجا باز نیست که بخواد حرف بزنه، هر کسی هم مبنای اونجا براش تثبیت بشه در خیلی روش عمل میکنه. اما در عقلیات که حرف اون معنی نداره، وقتی عقل میگه کل ما ینقسم الی قسمین متساویین فهو زوجان، دیگه اگر این کلام در مورد هشت وارد شده بود، شما میگید دواد شیش مجمله، ده مجمله، ولیس معنا هذا. حالا در ادامهش میگه این معناش این نیست که ما قائلیم مورد مقید است مخصص است، نه، ما مورد را مجمل میدونیم، میگیم هر کار میکنید جاش اینجا نیست، این مال نقلیات صرفه. ولیس معنا هذا، میگه معنا این جمله این نیست که ما قائلیم به ان المورد یقید المطلقه او یخصص العامه، ما مورد را مقید و مخصص نمیدونیم، اما مورد را مجمل میدونیم. بحث قدر متیقن در مقام تخاطب خاطرتون باشه، ایشون قائل بود مانع تمسك به اطلاقه، البته قدر متیقن را مقید هم نمیدونست، اما مانع تمسك به اطلاق میدونست. اینجا همه حق رو مقاد بزن، بل انما نقول و انهو یکون عقبتن فی اتمام مقدمات الحکمه. این یک مانع، عقبه معنی لغویش یعنی گردنه، یک پرتگاه، یک مانع، یک مانعی در سر راه اتمام مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق. فهو یضر بالاطلاق، این به اطلاق ضرر میزند، ولی البته مقیدش هم نمیکنه، مجملش میکنه. یه وقت مقید میشه اجمالی پیش نمیاد، اما این مقیدم نیست، اجمال پیش میاره. وقتی مجمل شد از باب قدر متیقن باید البته اخذ به همون مورد بکنید، من دون ان یکون له ظهور فی التقیید کما نبهنا علی ذلک فی اکثر من مناسبتن. دیگه مکرات گفتیم، ولی خب از این ثم عرض کردیم اینا هیچ جا نداره، چون مطلب عقلیه، وجوب تأسی عقلیه، تأسی چیز جز پیروی عملی نیست، پیروی عملی با حفظ وجه العمل که علامه فرموده بود. بذار جواب اساسی از اون استدلال به آیه فرمایش علامه است، بل خلاصه ان دعوا دلالت هذه الآیه الكریمه على وجوب فعل ما فعله النبی صلی الله وسلم علیه مطلقا یا استحبابش مطلقا بالنسبه الینا بعیده کل البعد عن التحقیر، وجه بعدم فرمایش علامه. این تمام. و کذالک دعوا دلالت الآیات الامرت به اطاعت الرسول او اتباعهی علا وجوب کله. خب بعضی هم تمسک کردن به اطیع الله و اطیع الرسول، تمسک کردن به ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، تمسک به اینها برای اینکه بگیم فعل المعصوم دال بر وجوبه، این هم جوابش روشن. اطیعوا الله را، رسول را، اطاعت به اینه که کار رو به نحوی که او انجام میده تا هم به همون نحو ملتزم باشی و انجام بدی، جلو افتادن نه. ما آتاکم الرسول فخذو، اون چرا آورده عهد کنید، وجوب عهد به اون چه که رسول آورده. خب ما مستحباتش هم که آورده واجب بدانیم که غلطه. اون چرا آورده عمل اوست، عمل او وجهش وقتی معلوم نیست پس معلوم نیست چه آورده، ما به چه عهد کنیم. ما قضا متیقنش باید بگیریم که جوابه. همچنین ادعای دلالت آیات آمره به اطاعت رسول، اتباع رسول، دلالت اینها بر وجوب کل ما یفعله نبی معصوم صلوات الله و سلام علیه حق منا، فانها اوهن من ان نذکرها لردها، اینو سستر از این است که بخوایم ذکر کنیم و جواب بدیم. این بحث اولی مطرح بود در بحث فعل المعصوم. بحث دوم شبهه وجود خصائص النبی، خصائص المعصوم. خوب دقت کنید، مطلب اول شماره یکی خوندیم، هدفش این بود که هر آن چرا که معصوم انجام داده ولو ما ندونیم آیا واجب بود یا مستحب یا مباح، برای ما واجب باشه. این اثانی هدفش درست در مقابل اونه، میخواد بگه اصلا فعل المعصوم دال بر جوازم نیست تا برسه دیگه به وجوب و استحباب، حتی دلت بر جوازم نداره. لذا این اول و اثانی در هدف کاملا مقابل همند. میخواد بگه وقتی یک سری چیزها در اسلام وجود داره که ما میدونیم اینا مختصات معصومه، به ضرورت احکام وجود داره که مختص به معصوم و بعضا مختص به نبیه. خب اگر یک کار را انجام داد، ما احتمال میدیم یه از خصائص پیغمبر باشه، برای بقیه مجاز نباشه، پس اصل جواز احراز نمیشه. پیغمبر بیش از 4 تا زن گرفت، ما بگیم حالا ادله نقلی رو قطع نظر کنیم، ادله قولی رو قطع نظر از ادله قولی. اگر فقط عمل پیغمبر بود و قول پیغمبر نبود در این باب، آیات نبود که بیش از 4 رو منع میکنه، ما میتونستیم از عمل معصوم جواز اثبات کنیم، وانه که میدونیم حرمت داره. وقتی اتفاق افتاده کار رو پیغمبر انجام داده که برای دیگران حرامه، شما چطور از عمل معصوم جواز اثبات میکنید؟ لذا پس فعل المعصوم حتی جواز رو هم افاده نمی کنه. اگر این شبه مطرح بشه، روایاتی که ناقل عمل معصومه همه از کار می افته، از صلاحیت استدلال می افته، چه تو عبادات چه تو معاملات، که تو معاملاتش فراوانه. اصانی فی حجیت فعل المعصوم به نسبه الینا، حجیت که میگن اصل جواز را مخواد ببره زیر سوال، اصلا حجیت نیست، مجمله، مجمله به تمام معنا حتی نسبت به افاده جواز. فانه قد وقع کلام للاصولیین فی ان فعله اذا ظهر وجهه انه على نحو الاباحه او الوجوب او الاستحباب، مثلا اذا ظهر وجهه، هل هو حجتون بالنسبه الینا، حتی وجهش هم معلوم بشه، این حالا سوال رو بالاتر میبره، حتی بدانیم معصوم انجام داد علی وجه اباحه علا وجه استحباب علا وجه الوجوب. ما میدونیم پیغمبر نماز شب میخوند علا وجه الوجوب. تا نگه به ما که بر شما هم واجبه یا برای شما مستحبه فایده نداره، تا برسه دیگه به اون عملی که وجهش هم معلوم نباشه، او که دیگه حسابش روشنه. این اشکال حتی مخواد در اون اعمالی که معصوم انجام داده وجهش هم معلوم بوده برای خودش، یعنی واجب بر او بوده، مستحب بر او بوده، اما معلوم نیست برای ما مستحب باشه، واجب باشه، جایز باشه. میگه اساسا عمل معصوم بابش منصد باشه. ای انه هل يدل على اشتراک نامه و تعدیه الینا فیکون مباحا لنا کما کان مباحا له و واجبا علینا کما کان واجبا علی و هکذا. حالا ریشه این شبهه چیه؟ وجود خصائص النبی، خصائص المعصوم، واجبات علی المعصوم، مستحبات علی المعصوم که برای دیگران حرامه. اینا باعث میشه که شک کنیم در همون مواردی هم که معلوم نیست وضعیتش چطوره. ماشاءالله. بفهمم.
اهل مدینه
نادیره از جسم و منه و کربا مضر جو ای مدینه برات بگم جسم سالار شیدان تو کربلا به خاک و خون آغشته شد و رست و منه و عباسم فدای حسین از حسین چه خبر شون که از مرسیه عبی عبدالله خون چه قیامتی شد اما نمیدونم امه سادات با مادرش چه جوری صحبت کرد مادر موقعی که از مدینه را افتادی حسینم رو داشتم عباسم رو داشتم علی اکبر رو داشتم اما حالا که اومدم به مدینه نه حسین رو دارم نه عباس رو دارم نه اکبری نه قاسمی یادم نمیره تو مدینه اون روزی که بابا علی رو می بردن تو نزاشتی بابامو ببرن دست بر دامنش زدی نمی گذاشتی اما تو کربلا من خودم داداشم رایی کردم او می دوید و من می دوید
فایده‌ای هم نداره
که تحصیل
به اعتقاد بقیه
از این مگر ایشون میکنم